المأمونين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. همونجور که شرکت کنندگان محترم در این جلسه نقد و بررسی انیمیشن روح میدونن، در جهان سنت کتاب ها باعث تأثیرات فکری و فرهنگی میشدن، اما امروزه فیلم ها، سریال ها و آثار هنری هم که نقش اصلی رو در تأثیرگذاری های فرهنگی و فکری ایفا میکنن. یکی از انیمیشن هایی که در سال 2020 ساخته شده انیمیشن سول هست که به انیمیشن روح ترجمه شده و همونجور که عزیزان میدونن مخاطبین بسیاری رو جلب کرده و مورد توجه خانواده ها قرار گرفته و حتی در بعضی از مدارس مهد کودک ها اکران شده و توجه جدی به اون شده. چرا؟ به خاطر اینکه این انیمیشن به سوالات اساسی که ما از کودکی اون سوالات رو داشتیم و بعضاً اونها رو سرکوب کردیم یا جوابهای دم دستی به اونها دادیم، به اون سوال ها میپردازه. این سوال معروف که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، سوالی است که کودکان، فرزندان ما از سنین 3 یا 4 سالگی تا دوران جوانی این سوالات رو به شکل زنده با خودشون همراه دارن، ولی خب با گذشت زمان و روزمرگی کم کم این سوالای حیاتی رو فراموش میکنیم و مسائل دیگه میپردازیم. سازنده این انیمیشن های تاثیرگذار دیگه هم مثل انیمیشن درون و بیرون، انیمیشن آب رو ساخته که بسیار تونسته مخاطبین رو جذب کنه و میدونید در فضای فکری فرهنگی ما هم تاثیرگذار بوده. این جلسه نقد انیمیشن روح که به همت گروه اسلام و مطالعات معنویت و میز سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار میشه، هدفش این هست که ضمن معرفی مفاهیم این انیمیشن و الهیاتی که در پس اون هست، دلالت‌های تربیتی اون رو بررسی کنه و تحلیل کنه و ببینه آیا تز اصلی این انیمیشن که زندگی در حال، زندگی در لحظه هست، چه میزان با مفاهیم اسلامی تطابق داره. من احمد شاکرنژاد هستم، انشالله خدمتون خواهم بود. ابتدا آقای دکتر بوسلیکی، مدیر گروه تربیت در پژوهشکده اخلاق و معنویت، بحثشون رو ارائه میکنن. ایشون ضمن معرفی انیمیشن، ساختار اون و همین مفهوم زندگی در لحظه، زندگی در حال میپردازن و به شکل رویکرد انتقادی دلالت های اون رو بررسی میکنن و خب موارد حاشیه‌ای که این انیمیشن در حوزه تیپولوژی، در حوزه شخصیت شناسی و تربیت داره، اونها رو به بحث میگذارم. من هم در انتها بحث خودم رو درباره خیلی کوتاه، البته درباره مبانی الهیاتی این انیمیشن و بحث نیو ایج، جنبش عصر جدید و نقش و جایگاهی که در مدل معنویت گرایی این انیمیشن دارند رو معرفی میکنم و به همین موضوع زندگی در حال و زندگی در لحظه از حیث مدل‌های زیست معنوی عرفانی می‌پردازم، جایگاهش رو نشون میدم که در انواع مدل‌های زیست معنوی این مدل در کجا قرار می‌گیره و چه تشابه و تفاوت‌هایی با چیزی که در سنت ما به اسم زندگی در حال و زندگی در لحظه وجود داره میشه یافت. تشکر ویژه میکنم از دوستانی که در جلسه حضور دارن. البته ما مفروض رو این گرفتیم که عزیزان حتما این انیمیشن رو دیدن، برای همین از به اکران اون وقت رو نمیگذرونیم. احیانا در خلال بحث اگر بخش هایی رو نیاز بود که اکران بشه و روی اونها بحث بشه، به شکل گزینش شده و گزیده این کار انجام خواهد شد. خدمت آقای دکتر حسن بوسلکی هستیم، بحث خودشون رو انشالله ارائه کنن و استفاده کنیم. با ذکر یک صلوات الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. خیر مقدم عرض می کنم خدمت بزرگوارانی که شرف حضور دارن توی جلسه، و امیدوارم دقایقی که خود بنده تصدیه اوقات می کنم جز دقایق اتلاف عمرمون نباشه و ثمره خوبی از این جلسه عائدمون بشه. و تشکر می کنم از عزیزانی که زحمت تشکیل جلسه رو کشیدن، عزیزانی که به لحاظ فضای مجازی و تبلیغ و طراحی و اینها زحمت کشیدن، تا عزیزانی که تجهیزات رو آماده کردن تشکر ویژه دارم. حالا از محضرتون انیمیشن روح همونطور که معرفی شد مال کمپانی پیکسره که البته کمپانی دیزنی اینو منتشر کرده و سال 2020 ساخته شده. امتیاز بسیار جالبی آورده توی IMDB. من همین امروز مراجعه کردم، 8.1 8.1 امروز واقعا امتیازیه که به این راحتی به دست نمیاد. امتیاز بسیار بالایی به دست آورده. سازنده انیمیشن پیت داکتر خب بسیار سوابق خوبی داره و جزء سازندگان درجه یک انیمیشن، بارها و بارها کاندیدای اسکار بوده، دوبار برنده اسکار شده. همونطور که فرمودن کمپانی هیوله ها بالا و درون بیرون از جمله آثار برجسته ایشونه. و خب توی این انیمیشن دست به یک ساختار شکنی هایی هم زدن، حالا ان در ادامه عرض خواهم کرد. قبل از اینکه نکاتم رو تقدیم بکنم، چند تا نکته درباره قلمرو بحثم عرض بکنم که ما از چه زاویه‌ای می‌خوایم بپردازیم به موضوع. نکته اول اینکه ما نگاه تاریخچه‌ای به بحث نداریم، به این معنا که این کمپانی تا حالا چه چیزهایی ساخته، چه جریان فکری رو پیگیری کرده، سازندگان این انیمیشن یا کمپانی دنبال چه چیزهایی بودن، مسائلی از این قبیل که اولین باره که توی کمپانی پیکسر یک سیاه پوست شده قهرمان داستان و اینها، چه اتفاقی افتاده. این مطالعات تاریخچه‌ای و روند تاریخی رو اینجا پیگیری نمی کنیم، یعنی ربط و نسبت این انیمیشن با انیمیشن های دیگر. نکته دوم این که ما به این انیمیشن به عنوان یک محصول صنعتی هم فعلا نگاه نمی کنیم. صنعت سینما چقدر فروش داشته، چقدر هزینه شده براش، کجاها فروش کرده و از این قبیل. همینطور به بحث نشانه شناسی به صورت جدی وارد نخواهیم شد. اون جاهایی که به فراخور منظر خودمون نیاز باشه به نشانگانی هم اشاره میشه. مثلا ما نمیپردازیم به اینی که اون کشتی که به روحای گیر افتاده کمک میکنه، مثلا لنگرش دقیقا نماد چه چیزیه، یا اون روح 22 دقیقا تو کجای کره زمین فرود میاد در نهایت. اینها همه نشانگانیه که میتونه دلالتهایی داشته باشه، ما به اینها نمیپردازیم. یعنی بحث نشانشناسی ماجرای دیگه ای داره. اون چه که ما مورد بحثمونه محتوا و مضمون این، یعنی درون مایه اصلی انیمیشن رو میخواییم بهش بپردازیم، اون پیام اصلی که میخواد منتقل بکنه و البته پیام های فرعی که خواهد داشت. نکته آخری که عرض بکنم اینه که برای مقدمه عرض بکنم، نکته آخر رو خیلی روشن عرض میکنم خدمتتون، مخاطب اصلی این انیمیشن کودکان نیستن، هرچند که مثل بقیه محصولات کمپانی‌های حرفه‌ای انیمیشن سازی، دریم ورکس باشه، پیکسر باشه، دیزنی باشه، کودکان هم لذت می‌برن از دیدن این. حتی کودکانی که اصلا پیام اصلی داستان رو نه متوجه، حتی توضیح هم بده متوجه نمی‌شن. مخاطب اصلی بزرگسالان هستن و به اعتقاد من مخاطب اصلی بزرگسالانی هستن که دچار بحران معنا شدن، معنای زندگی. نه همه بزرگ سالان تازه، ولی مخاطب اصلی بزرگ سالان هستن. لذا ما از این منظر بحثون رو پردازیم. مثلا آثار تربیتی یا دلالت‌های تربیتی دیدن این انیمیشن روی کودکان رو اینجا نمی‌خوایم بپردازیم. اون یه داستان دیگه‌ای داره که پیام‌های غیر مستقیم یا آثار تربیتی انیمیشن روی کودکان رو بحث بکنیم. حالا از محضرتون من نکات محتوایی رو تو دو بخش اصلی تقدیم می‌کنم محضرتون. یه بخش نکات فرعی رو تقدیم می‌کنم، یعنی یه سری ملاحظات فرعی وجود داره، پیام‌های فرعی. یه دونه پیام اصلی داره که روی یه ذره بیشتر متوقف خواهم شد. از جمله نکات فرعی که میشه گفت جزء نقطه قوت‌های ویژه این انیمیشنه، ایده‌ای که توی روانشناسی بهش گفته میشه شرایط ارزش. شرایط ارزش رو به خوبی به نمایش میذاره این ایده که توسط راجرز بیشتر مطرح شده. بیانگر اینه وقتی که ما توجه مثبت مشروط همش به کودکانمون اعمال میکنیم، وقتی این توجه مثبت مشروط یعنی که تو محبوب من هستی به شرط اینکه فلان کار رو بکنی، فلان رفتار رو داشته باشی، فلان رشته رو بخونی، فلان شغل رو داشته باشی، فلان تیپ رو بزنی. یعنی توجه مثبت خودمون، پازیتیو ریگارد خودمون رو مشروط بهش اعمال میکنیم، اون کم کم ارزش های خودش رو میذاره کنار، یعنی مسئله جدی خودشکوفایی رو میذاره کنار و تلاش میکنه همین شرایط ارزش که ما براش فراهم کردیم دنبال اون بره. مثلا تو انتخاب رشته دانشگاهی شاید یه کسی به رشته هنر علاقمنده، زبان علاقمنده، اما چون تو جامعه همه به پزشکان و مهندسان احترام میذارن، علاقه خودش رو ول میکنه میره سراغ پزشکی و مهندسی. شاید اینو میگن شرایط ارزش. جا به جای این انیمیشن از اون آرایشگری که مطرح میشه، خود جو گاردنر، یا اونجایی که صحنه های آخر، دقایق آخر، مثلا یه دقیقه و 25، یه ساعت و 25 دقیقه، اینا اون هلوهوشه، اونجایی که میخواد نجات بده روح 22 رو، خیلی صریح و روشن این پیامو داره که شما نباید تو شرایط ارزش گیر بکنیم و نباید کودکانمون رو تو شرایط ارزش گیر بندازیم. اجازه بدیم اینها دنبال خودشکوفایی برن، اجازه بدیم اینها ارزش‌های خودشون رو پیدا بکنن، همش تحت شرایط ارزش بیرونی نباشن. از جمله نکات جالب اینه که خب البته این میتونه وزنه‌های تعدیلی به خودش بگیره این آموزه، ولی به صورت خیلی جالب و خوبی توی این انیمیشن نمایش داده شد. نکته دیگه‌ای که اینجا عرض بکنم، به نظرم میاد جزء نکات غیر قابل همدلی این انیمیشنه، شکلگیری شخصیت در جهانی قبل از این جهانه. یعنی ما قبل از اینکه متولد بشیم عناصر شخصیتیمون شکل میگیره. اینی که ما منزوی باشیم، اینی که زودجوش باشیم، اینی که هیجانی باشیم، اینی که غیر قابل اعتماد باشیم و از این قبیل ویژگی ها، گویا حالا من اینجوری تعبیر کنم، ژنتیکیه. یعنی قبل از این جهانه و خیلی تعبیر صریحی دارن اونجا، میگه نکنه تو فکر کردی که آدما روی زمین تربیت میشن. اینا رو ما اینجا مشخص میکنیم عناصر شخصیتشون. خب شواهد فراوانی وجود داره که این ماجرا به این شکل پیش نمیره. عدد مثلا رایج شاید 50% رو بعضی از کارشناسان مطرح میکنن که عناصر ژنتیکی و عناصر محیطی به صورت 50%، حالا بعضی ها کم بعضی ها زیاد، چون متفاوت ویژگی های شخصیتی. اون چه که توی این انیمیشن نمایش داده میشه خیلی با شواهدی که امروزه به دست اومده همراستا نیست. نکته مهم بعدی که روش خیلی مانور میرن بحث بدنمندی روحه. حالا اینجا روح تعبیر میکنه، اما امروزه بحث بدنمندی مغز و بدنمندی ذهن مطرحه. مثلا کسی که از اول مثلا یه دست نداره، ناقص الخلقه به دنیا اومده، اصلا این مغزش ارتباطش با دنیا یه دستیه کلا. یا اینی که ماها دو سو داره بدنمون، سمت چپ و راست داره بدنمون، خود مغز ما اینجوری شکل میگیره و ذهن ما سمت راست و چپ داره. شما مثلا میگم فرض کنیم یک هشت پایی که هشت پا داره اصلا دو وجهی نمیفهمه خیلی دنیا رو، چپ و راستی متوجه نمیشه، دوگان دوتایی نمیفهمه. این بدنمندی ذهن و بدنمندی مغز رو اینجا خوب به نمایش گذاشتن. اونجایی که میگه ما خیلی از ادراکات رو مثل بو، مثل مزه، چشایی رو تا داخل یه بدنی نباشیم درک نمی‌کنیم. یعنی اینا تو دنیای ما قبل اینجا میخواد مزه پیتزا رو به اون بفهمونه، اون میگه که اصلا من این مزه رو نمیتونم بفهمم، حتما باید یه بدنی داشته باشه. حالا البته یه تناقضی هم این وسط مطرح میشه، اونم اینه که روح بدون بدنی که تو جهان مثلا قبل از این دنیا وجود داره ادراکات شنیداری و دیداری رو خوب میتونه درک بکنه، ظاهرا بیشتر با ادراکات لامسه و چشایی و بویایی مشکل داره. یعنی این تفاوتی که بین این دوتا گذاشتن یه ذره این خلاییه که ایجاد شده. اما یه اشاره خیلی غیر مستقیمی به نظریات که تو باب هیجانات وجود داره، که ما هیجاناتمون مثل شادی، مثل غم، مثل ترس، اساساً اینها آیا وابسته به علائم فیزیولوژیکی هستن یا نه رو اینجا به خوبی به نمایش میذاره. هرچند وارد جزئیات ماجرا خب نمیشه، توقع همین نبوده دیگه که آیا از این نظریات که تو این باب وجود داره نظریه جیمز لانگر رو میخواد تایید بکنه یا بارد کنن و کنون رو میخواد تایید بکنه یا نظریه پیشرفته تر شاختر و سینگر رو میخواد تایید بکنه، خیلی دیگه وارد این جزئیات نمیشه. اشاره های خیلی خیلی قشنگ و ظریفی به ناهوشیار داره، اونجایی که میگه با آبراهام لینکلن من شوخی کردم و گفتم اندرو جکسون و عکسش روی 20 پنی گذاشتن، عکسش روی 1 پنیه و اون عصبانی میشه آخرش، یعنی یه جوری هرسش رو در میاره، یا کارل یونگ رو هرسش رو در میاره و ناهوشیارشون رو آشکار میکنه که آدم های خیلی اوتو کشیده محترم یه جایی که موقعیتش پیش بیاد و ناهوشیار خودشون رو میدن بیرون، اینا رو به خوبی ترسیم کرده. حالا یا مثلا اینی که ما روحمون قبل از اینکه بیاد تجربه زیسته تو این دنیا داشته باشه بی شکله، میتونه هر شکلی داشته باشه بعدها، ولی قبل از اینکه بیاد تو این دنیا بی شکله، ولی بعد از تجربه زیسته و تجربه توی بدن این یه شکل به خودش میگیره. لذا شما شاهدین اون روح جو گاردنر شکل داره، حتی کلاهش هم باهاشه، عینکش هم باهاشه، اما اونی که نیومده تو این دنیا شکل خاصی نداره. و این یه دلالت‌های خیلی جالب و ظریفی داره که اتفاقاً با فلسفه اسلامی هم سازگاره، که ما روحمون کاملاً در تعامل با جسممونه. اینجوری نیست که جسم هر جوری باشه هر تعاملی بکنه روی روح تأثیری نمیذاره. اینو به صورت نمادین خوب تونسته نشون بده. و ماجرای روح‌های گیر افتاده، کسایی که توی لذت‌های زندگیشون مثل دنبال طلا گشتن، مثل فعالیت‌های شغلی، حتی موسیقی، وقتی با وسواس درگیر اینا میشن، غرق اینها میشن و از زندگی جدا میشن، اینا روحشون گیر میفته. خیلی قشنگ اینها رو به نمایش گذاشته و واقعا اینجاهاش جالب. چند تا نکته ظریف هم این وسط وجود داره. مثلا اون آخرهای انیمیشن، اون حالا نمیدونم ملائکه اسمشو بذاره، ما میگیم ملائکه دیگه، یکی از زرنگی های این انیمیشن اینه که این مفاهیم فرامادی رو یه جوری ترسیم کرده که مایی که مسلمونیم میتونیم بهش بگیم ملائکه، کسای دیگه هم میتونن اسمای دیگه روش بذارن. اون جری ها منظورمه، جری که همشون جری هست، گویا اونا هم خواستار اومدن روی کره زمین هست. یعنی اونا یواشکی میرن از جو گاردنر میپرسن که مثلا ای شیطون چجوری تونستی از اینجا بری روی کره، یاد بده ما هم بریم. یعنی انگار که اونا هم از اون دنیا خسته شدن انگار یه جورایی. اینا دیگه از اون ظرافت های انیمیشنی که یه تیکه های اینجوری اومدن. حالا زن محضرتون، اما یه نکته همینجا عرض بکنم و این نکته خیلی مهمه دیگه، من بخش دوم نکاتم رو نگه می‌دارم بعد از آقای دکتر شاکرنژاد دوباره تقدیم می‌کنم برای اینکه اطاله کلام صورت نگیره. ببینیم در واقع میگن گره داستان، ظاهراً گره داستان از جایی شروع میشه که جو گاردنر تو اون گودال میفته، روحش از بدنش جدا میشه و این تلاش میکنه که برگرده به این دنیا، و ما فکر میکنیم گره داستان بازگشت مجدد این به دنیاست، در حالی که گره اصلی داستان اینجا نیست. یکی از ساختار شکنی های این انیمیشن اینه که گره اصلی داستان بعد از این که این به خواستش میرسه، به آرمانش میرسه، تازه شروع میشه گره داستان. این وقتی میره تو اون برنامه‌اش رو اجرا میکنه، موسیقی رو اجرا میکنه، همه چی تموم میشه، شب میان بیرون که دیگه برن خونه‌شون، با اون سرپرست گروه صحبت میکنه، میگه خب بعدش چی میشه؟ یعنی دیگه آخرین کیفی که می‌خواسته رو به دست آورده، به هدفش رسیده، وقتی تموم میشه میاد بیرون میگه خب بعدش چی؟ ببین گره اصلی داستان تازه شروع شد از اینجا. اصلا این انیمیشن برای از اینجا به بعد ساخته شده انگار. و جسارت و ساختار شکنی که برای ساخت این انیمیشن به خرج دادن همینجاست. تو نوع انیمیشن ها یه موفقیتی میشه نقطه پایان انیمیشن. مثلا کسی که موسیقی میخواد بزنه میتونه بزنه، فوتبال رو میتونه برنده بشه، تیمشون برنده میشه، کشورشون نجات پیدا میکنه، یا وقتی به اون موفقیت دنیایش میرسه آخر داستانه. معمولا اینجوریه توی انیمیشن ها و فیلم ها. اما اینجا تازه گره اصلی شروع میشه. خب حالا اجرا کردیم، حالا چی؟ اینجا من یاد یک روایتی از حضرت امیر صلوات الله علیه افتادم، قریب به این مضمون که حضرت میفرمان که کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه، هر چیزی درباره دنیا شنیدنش بزرگتر و برجسته تر از دیدنشه. یعنی وقتی توصیفش رو میشنفی فکر میکنی حالا چی هست، اما وقتی میری درگیرش میشی متوجه میشی خیلی هم انگار اونی نبود که توی ذهنت بود. و کل شیء من الاخرته عیانه اعظم من سماعه، و هر چیزی درباره آخرت اون وقتی میری میبینیش دیدنش بزرگتر و مهمتر از شنیده هاشه. یعنی امور اخروی رو هر چقدر برای شما توصیف بکنن، شما هر چقدر خیال پردازی دربارش بکنی، قوه خیالت نمیتونه واقعیت اونو منعکس بکنه. وقتی بری واقعا مواجه بشی بسیار فراتر از قوه خیالت بوده. خب اینجا وقتی این میرسه به اون چیزی که میخواسته اجرا میکنه، موفقیت رو به دست میاره، یعنی گویا دیگه نقطه پایان رایج انیمیشن هاست دیگه، در حالی که گره اصلی شروع میشه، میگه خب بعدش چی میشه؟ و اون خانمه برمیگرده بهش میگه که هیچی دیگه، فردا میای دوباره اجرا میکنیم دیگه. و اون داستان ماهی رو میگه که دنبال آب اقیانوس میگشته و اینها. ببینید بحران معنا از اینجا شروع میشه. شما هر چیزی که تو این دنیا هدف قرار بدین، وقتی بهش میرسی یه خب که چی، یه خب که چی آخرش باقی میمونه. این میشه گره اصلی داستان. من اجازه میخوام دیگه بقیه نکاتی که میخوام تقدیم بکنم خدمتتون، بعد از نکات آقای دکتر شاکر نژاد تقدیم بکنم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر بوسلیکی. من از همین جایی که آقای دکتر بوسلیکی فرمایشاتشون رو تمام کردن شروع کنم. یک بحث خیلی مهم در این انیمیشن همین بحثه که فیلم‌های قبلی، انیمیشن‌های قبلی که در حوزه معنویت گرایی ساخته می‌شد، عمدتاً به دنبال این بودن که انگیزشی ایجاد بکنن و افراد رو از روزمرگی نجات بدن و با معرفی افق‌های بالا معنایی به زندگی افراد ببخشن و نشون بدن که اگر خواسته هاشون رو نتونن تحقق ببخشن و به آرزوهای زندگی یا به تعبیر پائولو کویلو افسانه های شخصیشون رو محقق نکنن، اینها دچار افسردگی میشن و در نهایت تنها چاره براشون اینه که حتی در لحظات پایانی مرگشون هم افسانه های شخصیشون رو محقق کنن. مثل همین روایت که کارگردان این انیمیشن خودش در انیمیشن قبلی، انیمیشن آب، به ما ارائه میکنه و میبینیم که اونجا فرد وقتی افسانه شخصش رو محقق نمیکنه، در نهایت مجبور میشه که در پیری و در تنهایی خودش افسانه‌اش رو محقق کنه. بی شمار از این انیمیشن ها میتونید تحت عنوان انیمیشن های انگیزشی، انیمیشن های موفقیت، فیلم های موفقیت پیدا بکنید، ببینید. ولی خب همونجور که آقای بوسلیکی گفتن، اینجا یک گام به جلو اتفاق میفته و به عبارتی نقدهایی که به اون انیمیشن ها از دریچه فلسفه وارد شده، اینها پوشش داده میشه. نقد عمده‌ای که به اونها وارد میشد این بود که اینها ساخته تفکر سرمایه‌دارانه است، یعنی افراد رو به شکل ابزارهای نظام سرمایه‌داری می‌بینن. برای اینها میخوان که در همین دنیای مادی انگیزه های متعالی تعریف بکنن و انگیزه ها رو در چیزهای فراتر از امور دنیوی قرار نمیدن، بلکه در همین موفقیت های دنیوی اون انگیزه ها رو طراحی میکنن. یعنی به عبارتی با درونی سازی ارزش های نظام سرمایه‌داری در افراد میخوان اینها رو به حرکت وابدارن. اما خب این نقد ها میدونید که در فضای غربی آکادمیسیان هایی، خصوصا اونهایی که نگاه پسا سرمایه‌داری دارن یا پسا استعماری دارن، به این دست فعالیت ها در حوزه معنویت‌گرایی وارد میکنن. اینجا میبینیم که یک گام به جلو میاد فضای معنویت‌گرایی، هرچند همچنان در فضای ماده سعی میکنه معنا رو بیابه و تمام تلاشش رو میکنه به خداوند و امر متعالی به وحی ارجاع نده، ولی از این نقد فراتر بره و معنای دیگه‌ای پیدا کنه که غیر از یافتن و به عبارتی دستیابی به همین موفقیت‌های دنیوی. اینجا اون چیزی که تحت عنوان غایت فرض میشه داشتن تجارب اوج در لابلای زندگی روزمره است و به عبارتی زندگی در حال یکی از اهدافی فرض میشه که بعضی از افراد میتونن از طریق اون به حس خوب، به رضایت باطن دست پیدا کنن. اما اگر دقت بکنیم میبینیم که در این انیمیشن اون افرادی که همین موفقیت ها، یعنی دستیابی به یک اهداف رو معنای زندگی خودشون قرار میدن، اونها تقبیح نمیشن، یک کنار گذاشته نمیشن، بلکه اگر دقت بکنیم میبینیم نشون داده میشه که یک سری تیپولوژی هایی هستن، مثل همین آقای گاردنر و اون شخصی که تحت عنوان 22 مطرحه، اینها وقتی موفقیت رو به دست میارن، به اون هدفی که طراحی کرده بودن میرسن، تازه میپرسن که خب چی؟ این افراد کسانی هستن که در تیپولوژی خودشون اگر بگردیم میبینیم اینها تیپولوژی اوجگران. من اینجا اشاره بکنم به یک تقسیم بندی که آبراهام مازلو ارائه میکنه در این کتابی که فارسی هم ترجمه شده، ادیان، ارزش‌ها، تجربه‌های اوج، نقش کرگدن، سال 97 ترجمه کرده. فصل سوم این کتاب ابراهام مازلو دو تیپ شخصیتی فرض میگیره، افراد اوجگرا و افراد غیر اوجگرا. پس در یه تقسیم بندی کلی یه تعداد افراد هستن که اینها ذاتاً اوجگران، یعنی دنبال تجارب اوجن و اگر تجربه اوج پیدا نکنن، اینها به عبارتی احساس رضایت باطن توی زندگیشون پیدا نمیکنن. یعنی به عبارت اینها افرادی هستند که به یک آگاهی رسیدن که از این سطح زندگی دنیوی باید بالاتر برن. یه عده هم هستن که اساساً تجربه اوج رو ذاتی شخصیت اینها نباید فرض گرفت، یعنی بدون داشتن تجربه اوج در همین زندگی عرفی هم یه رضایت باطنی، در همین زندگی مادی هم رضایت باطنی میتونن داشته باشن. اما اینهایی که تجربه اوجگرا هستن، بعضی هاشون از دل اهداف خاص به دست آوردن اون اهداف خاص و کسب مهارت در اون کار خودشون به تجربه اوج میرسن، مثل یک موزیسیانی که با نواختن به تجربه اوج میرسه و از سطح زندگی روزمره فاصله میگیره، یا یک ورزشکاری که به عبارتی به اوج تجربه خودش میرسه، به بالاترین سطح تجربه خودش میرسه و لذت میبره. یه عده هم اصلا نه، اهداف عجیب و غریبی برای خودشون فرض میگیرن. یک دانه درخت کاج که وقتی میفته روی زمین، نگاه کردن این دانه درخت کاج و در لحظه زیستن اون برای اینها یک حالت خلسه ای ایجاد میکنه و از خود برون شدن ایجاد میکنه. حالا نکته ای که توی این فیلم، توی این انیمیشن نشون داده میشه اینه که اون دسته اول، یعنی کسانی که اوجگرا هستن، و برای خودشون اهداف فرض میگیرن، میخوان به اون اهداف برسن، در اواسط انیمیشن میبینیم که دچار بیماری هایی میشن، یعنی به تعبیر خود انیمیشن دچار ابسشن میشن، دچار استراب و وسواسی میشن در اون کار خودشون، و همون باعث میشه روحشون سرگردان بشه. یعنی همین افرادی که از طریق اوج تجربه موسیقیایی خودشون به تجربه اوج میرسن، وقتی این کار رو خیلی بخوان تکرار کنن به اعتیاد میرسن، و این اعتیاد به تعبیر خود انیمیشن باعث دور افتادن اینها از جامعه میشه، از اجتماع میشه، و این دوباره روح این افراد رو سرگردان میکنه. پس اینجا میبینیم اولا یه مقداری این معنویت، در معنویت ماتریالیستی به تعبیری، معنویتی که در همین عالم مادی بدون ارجاع به وحی خداوند طراحی شده، دایرش مقداری وسیع‌تر میشه، شامل اون کسانی هم میشه که به تعبیری دنبال تجارب اوج در لابلای همین شبوها، در لابلای برگها، در لابلای زندگی روزمره هستن، شامل این افراد هم میشه، ولی اون افراد دیگه انکار نمیشه، اونها به رسمیت شناخته میشن. من انشالله در بخش بعدی با تیکه ای از این انیمیشن شروع میکنم، دقیقه 29 تا 35، که کسانی که واسطه های این دو عالم هستن، یا به تعبیری افراد سرگردان در بین این دو عالم رو هدایت میکنن، اونها رو توضیح بدم، تفکر نیو ایج رو در این انیمیشن توضیح بدم، و بعد با اتصال این چیزی که الان عرض کردم و اون بحثی که خواهم داشت، توضیح میدم که درک این انیمیشن از زندگی در حال و زندگی در لحظه چگونه است و چه میزان این درک رو ما میتونیم بپذیریم در فضای فرهنگی خودمون یا نه. خدمت آقای بوسعلی هستم.
خیلی ممنونم، استفاده کردیم. من یه نکته ببینم اگر این بتونم انیمیشن رو اینجا به اشتراک بذارم. شما الان میتونید اشتراک بذارین؟ یه خیلی الان داره واسه چیزا پخش میشه دیدن. خیلی من بذارین سر یه ساعت و یه دقیقه میخوام بیارم این رو. خب فکر کنم الان سر یه ساعت و یه دقیقه است اگر درست تنظیم کرده باشم. همون بعد الان بزنیم پخش شده، من اینجا زدم به پخش نمیشه. میخوان یک کار بکنیم، من مانیتورم رو به اشتراک بذارم. بله بله خیلی الان داره پخش میشه. پس که الان پخش میشه ولی ببینم صدا داره الان. صداش داره شنیده میشه. یه لحظه بزنیم وایست اینجا رو اینجا خود من بگذارم. اینجا جاییه که یکی از گره های زندگی ماها رو نشون میده، اونجایی که ما ببینیم به یه موضوعاتی علاقه مندیم، یا حوزه استعداد ماست یا حوزه علاقه ماست، افرادی میرن از همون موضوع علاقه شون میخوان پول در بیارن، میخوان زندگیشون رو با اون بچرخونن. تا وقتی که اون موضوع مورد علاقه ما، مورد استعداد ما، مورد نیاز جامعه هم باشه، مشکلی پیش نمیاد. مثلا یه نفر به فیلم سازی علاقه داره، اتفاقا جامعه هم فیلم رو نیاز داره و استقبال میکنه. اما یه جایی میرسه که جامعه به اون موضوع مورد علاقه ما نیاز نداره، ما سر دوراهی گیر میکنیم که بالاخره من دنبال علاقم برم یا دنبال نون شبم باشم. یعنی ما سر این گیر میکنیم که من الان باید دو تا کار بکنم، یعنی یه شغل داشته باشم و یک علایق زندگی، یا آیا میشه هر دوتا رو همزمان انجام داد؟ این دیالوگی که اینجا گذاشته، شرایط ارزشی که عرض کردم خدمتتون و این دوگانه رو، و این نکته بسیار جالب مهمی رو به نمایش میذاره، اونم این که گاهی وقتا مشکلاتی که ما شاید 30-40 سال با خودمون حمل میکنیم و وارد گفتگو بین دو نسل نمیشیم، یعنی فرزندان با پدر مادرشون و پدر مادر با فرزندان صحبت نمیکنن، با یه صحبت حل میشه. ببینید خود جو گاردنر الان تو بدن این گربه هست، خیلی کنترلی روی این 22 نداره که داره بدن اینو کنترل میکنه. یه جایی 22 شروع میکنه با این مادرش صحبت کردن و خود جو گاردنر تعجب میکنه، عجب میشده ما به این راحتی صحبت بکنیم و گفتگوی موثری داشته باشیم. این اون فرازیه که این اینایی که عرض کردم، شرایط ارزش رو عرض کردم، یا این دوگانه علاقه و شغل رو عرض کردم و گفتگو بین والدین رو اینجا به نمایش میذاره. اگر اونم پخش بشه. نه این مثل که سرعت اینترنت هماهنگ نیست. حالا اینجا که امکان پخش نداره، شما اگر از اینجا تونستین پخش کنین که پخش کنین، اگر نکنسی. خب من اجازه میخوام پس چند تا نکته دیگر رو تقدیم بکنم. فقط من یک تلاشی بکنم واسه به اشتراک گذاشتن این ویدیوی خارجی، یه لحظه بذاریم اینم یه امتحان
باشه. من روی تبلت قبطه رو خودتون پخش کنید.
همون کاری کردم. آره.
سلام علیکم. سلام علیکم. حالت قبلی که فیلم رو گذاشته بودید صدای بنده میاد؟ سلام علیکم.
خب من تا این بیاد حالا چند تا نکته کوتاه هم عرض کنم خدمتتون. ببینید توی روانشناسی آلپورت یکی از کسایی که میگن رویکرد صفات رو به شخصیت داره، یه بحثی داره به اسم خودمختاری کارکردی. یه وقتایی ما انسان‌ها به انگیزه های بیرونی وارد یک فعالیتی میشیم، برای پول درآوردن میدیم، مثلا نجاری میکنیم، خیاطی میکنیم، رانندگی میکنیم، برای پول درآوردن میدیم، مثلا چه میدونم توی برنامه های نمایشی نمایش اجرا میکنیم. از یه جایی به بعد اون انگیزه بیرونی از بین میره، ولی ما به صورت خودانگیخته همچنان به اون ادامه میدیم. اینو اسمش رو گذاشته خودمختاری کارکردی. یعنی ممکنه یه نفر با بدبختی داره زندگی میکنه، دست از این شغل آبا و اجدادیش بر نمیداره، مثلا سفالگر بوده، نجار بوده، در و پنجره میساخته، هی بهش میگم بابا ول کن، مردم دیگه امروز آخه کی اصلا در و پنجره چوبی میذاره، اصلا تو هنوز داره در و پنجره چوبی میسازی. اما این دیگه درونی شده براش دیگه. اون چیزی که دوگانه ای که عرض کردم که ما سر دوراهی علایقمون و شغلمون قرار میگیریم، توی این مفهوم خودمختاری کارکردی بیشتر خودشو نشون میده. اما اجازه میخوام برگردم به موضوع اصلی انیمیشن. ببینید این انیمیشن موضوعش معنای زندگیه، موضوع معنای زندگی، مسئله به این حساسی. و عرض کردم گره اصلی داستان از اونجای شروع میشه که جو گاردنر وقتی میرسه به اون خواستش، به اون آرمانش میرسه، وقتی تموم میشه میاد بیرون میگه خب بعدش چی میشه؟ حالا شروع شد، گره اصلی داستان شروع میشه. یه اصطلاحی دارن اینجا میگن جزینگ. جزینگ یعنی همین موسیقی جاز رو، خب تلفظ انگلیسیش میگن جز. جزینگ اینجا مال اصطلاح مال خود همین انیمیشنه. منظورش از جزینگ چیه؟ اینو بخوام من توضیح بدم براتون، باید با یه جمله منسوب به سقراطی شروع بکنم. این جمله منسوب به سقراط که رایجم هست میگه که زندگی ناآزموده ارزش زیستن ندارد. زندگی ناآزموده ارزش زیستن ندارد. یک معنای این جمله میتونه این باشه: قبل از اینی که شما این زندگی رو تجربه بکنین، هیچ دلیل و فلسفه و ادله و برهانی نمیتونه شما رو راضی بکنه که بیاین و این زندگی رو انجام بدین. کما اینکه 22 هیچ کی از عهده مجاب کردنش بر نمیاد دیگه. دیگه اون همه این مربی داشته، هیچ کی از عهدهش از مادر ترزا و ابراهام لینکلن و محمد علی کلی و... اما وقتی میاد و زندگی میکنه تصادفاً، یعنی تو بدن جو گاردنر میاد و این زندگی میکنه، بعضی از این عناصر زندگی واقعی رو لمس میکنه، مثل مزه پیتزا، مثل این لمس کردن اشیایی که مثلا آهنگ تولید میکنه، نرده ها، مثل تماشای شادی مردم که اون باباه با بچهش از اون بر خیابون رد میشه، اتفاقات عادی مثل افتادن یه هسته درختی که پرنانا میاد میفته روی دستش، یا نمیدونم یه تیکه از غذاشو میده به اون کسی که توی مترو داره موسیقی میزنه. این اتفاقات عادی زندگی، اینا یعنی تجربه کردن زندگی. خود همین میشه جرقه‌اش. اون یکی ها یه جرقه مشخص، یکی فوتباله، یکی بسکتباله، یکی موسیقیه، روحهای دیگه اون جرقه آخرشون اینه که میان روی کره زمین. اما جو گاردنر، یعنی این 22، در نهایت جرقه زندگیش چی میشه؟ همه چی رو تجربه کرده، هیچی براش اون جرقهش نبوده. خود تجربه زندگی، خود تجربه زیستن اونو مجاب میکنه که ارزششو داره. یعنی میخوام بگم انگار این انیمیشن اساسش مبتنی بر همون جمله سقراطه. منتها نکتهی که وجود داره و مشکلی که وجود داره اینه، خوب دقت بکنین، ببینین معنای زندگی و هدف زندگی رو داخل خود زندگی قرار داده. زندگی مادی منظورم ها، زندگی این جهانی، مثل اینه که یه نفر فوتبال بازی بکنه، عمرش رو تو فوتبال بگذرونه، بهش بگیم که آخه شما تو فوتبال دنبال چی هستین؟ بگی که خب معلومه دنبال اینیم که گل بزنیم دیگه. یعنی این هدف گل زدن داخل خود بازیه. من دارم ازش میپرسم که اصلا چرا فوتبال بازی میکنی؟ چرا باید ما بریم فوتبال بازی کنیم؟ که البته اگر بریم هدفمون توی بازی گل زدنه. این انیمیشن اومده ما اینجا سوال میکنیم چرا زیستن ارزشش را دارد؟ چرا باید زیست؟ اصلا هدف از زندگی چیست؟ معنای زندگی چیست؟ بعد دوباره داخل خود همون زندگی تعریف میکنه. همه روح‌های دیگه داخل همین زندگی تعریف شده هدفشون، یکی فوتبال، یکی بسکتبال، یکی فعالیت‌های علمیه، و البته 22 خود همین تجربه زیستنه. هیچ چیز خاصی نیست، هیچ چیز مشخصی نیست. مشکل اصلی همینجا شروع میشه. چرا؟ ببینید، در واقع داره این پیامو به ما میده: دنبال هدفی بیرون از این زندگی نگرد، همینه، حالشو ببر، همینه. یعنی دیگه دنبال چیز بیشتر بیرون از اینجا نگرد، داخل هر چی هست داخل همینه. و در نهایت میرسه به اون ایده در لحظه زیستن. در لحظه زیستن، ببینید، در لحظه زیستن به نظرم میاد برای بعضیا که دوچار بحران معنا شدن دیگه، به سمت یأس و به سمت دپرسای عجیب غریب و به سمت حتی خودکشی و اینها پیش میرن، میتونه نجات بخش باشه. بالاخره به اونا یه معنایی میدیم که از این دپرس بیان بیرون، خودکشی نکنن، یه امیدی. اما میدونیم مسئله سر چیه. وقتی ما میگیم در لحظه زیستن، این در لحظه زیستن میتونه خطرناک باشه. به چه معنی؟ امروزه داره فرهنگ در لحظه زندگی کن، از لحظه لذت ببر، داره رایج میشه. یعنی گویا انسان‌ها قرار نیست اهداف بلند مدت داشته باشن، برای اهدافشون سختی‌هایی رو تحمل بکنن، رنج‌ها و تلخی‌های لحظه‌ای رو تحمل بکنن. این میگه نه، ببین الان چی حال میده بهت. ببینین، یکی از دارم عرض می‌کنم، یکی از آثار و تبعاتش میشه همین همباشی‌ها. ازدواج سفید. البته بحث ازدواج سفید و همباشی ریشه ها و عوامل بسیار گسترده ای داره، نمیخوام همه چیز رو تو این ریداکشن بکنم، اما یکی از اونها اینه، ریشه های عمیقش اینه. طرف میگه بابا من امروز از تو خوشم میاد، امروز ما با همدیگه حال میکنیم، برای چی ازدواج کنیم خودمون رو زیر بار تعهد قانونی و چه و چه ببریم؟ بیا فعلا با هم زندگی کنیم، فردا حالا از خواب پاشیم صبح ببینیم بازم از همدیگه خوشمون میاد یا نه. اگه خوشمون میاد باز فردا رو ادامه بدیم، نیومد خداحافظ خداحافظ. یعنی این در لحظه زیستن خیلی آثار میتونه گسترده‌ای توی عرصه‌های اجتماعی و فردی داشته باشه. چیزی که الان بهت حال میده اونو پیگیری کن. این معنای سخیف در لحظه زیستن ها میتونه معنای دقیقی هم داشته باشه. ما فات مزا و ما سیعتی که فعین قم فختن امل فرصت بین العدمین، شعر منصوب به حضرت امیر، میگه اون چه که گذشته که گذشته نیست، تموم شد، گذشته از بین رفت، الان گذشته‌ای وجود نداره، آینده هم که الان محقق نشده، الان که نیست که آینده، اون چه که هست حاله. حال رو دریاب، حال رو دریاب نه به معنی لذت جویی سیال و لذت جویی لحظه ها، یعنی لحظه ها رو غنیمت بدون برای اون هدف بلندت، نه اینکه هدف رو تو همین لحظه تعریف بکن، امروز برو حالش رو ببر. اصلا ببینیم چرا موسیقی جاز، نمیدونم انیمیشن امکان پخش داره الان، من یه آره بذاریم، من موسیقی جاز رو عرض بکنم، اون لحظه رو عرض میکنم بذاریم. اصلا چرا موسیقی جاز انتخاب شده؟ موسیقی جاز چند تا ویژگی مهم داره، من روی دو تاش بیشتر مانور میرم. اولا موسیقی جاز موسیقی سیاه پوستاست، معروف شد. موسیقی جاز دو تا ویژگی مهم داره، یکی بداهه نوازیشه، بداهه نوازی یعنی با نوتی که از قبل نوشته شده و تمرین شده نمیزنن، همون لحظه شروع میکنه به زدن، بداهه نوازی. دومین ویژگی مهمش فردیته. اگر فرد ب بخواد موسیقی رو که فرد الف قبلا زده دوباره بزنه، این به شکل خاص خودش میزنه، یعنی این نسخه کاستومایز شده خودش رو میزنه از همون موسیقی ها، از همون موسیقی نسخه خاص. یعنی اصلا جاز مال خاص هر نوازنده است، نسخه خاص خودت رو بیاب و بداهه نوازی. این دو تا ویژگی، بداهه نوازی، نسخه خاص خودت، کل پیام این انیمیشن اتفاقا خیلی میخوره به جاز. بعد توی صحنه بسیار نمادین جالب، به خاطر همینه این توی کل انیمیشن اصطلاح جزینگ رو به کار میبره، که اینم یه جایی هم میگه که این واقعا یه کلمه نیست، یعنی از خودت در آوردی. منظورش از جزینگ اینه که این تفکر موسیقی جاز رو بیار تو زندگیت، بیار تو زندگی. یعنی اینکه اولا دنبال نسخه خاص خودت باش، تو هدف خاص خودتو داری، تو برنامه زندگی خاص خودتو داری، از دیگران تبعیت نکن، این پیام خوبی هم هست. بعد میگه در لحظه زندگی کن، بداهه نوازی بکن زندگیت رو. توی صحنه کاملا نمادین، اون تقریبا یک سوم آخر فیلم اگر من بتونم پیدا بکنم، یه دقیقه و هجده، یه ساعت و هجده دقیقه، آها یه ذره، آها همینجا یه ذره برگردین عقب، ببین اینجا جو گاردنر، یه ذره برگردین عقب تر، جو گاردنر بعد از اینکه اون برنامه رو اجرا کرده میاد توی خونه، میشینه برای خودش یه ذره آهنگ میزنه، بعد متوجه میشه تو جیبش یه چیزایی جا مونده. اینجا دیگه جو گاردنر واقعی ها، روح ها سر جای خودشون برگشتن. بعد متوجه میشه یه چیزایی توی، یه ذره برگردین عقب تر، در عقبتر بریم، دقیقا برسیم جایی که عقبتر، 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 آها یه لحظه بزنیم باعث مطمئن شیم که دارم میبینن همه این صحنه رو. روگاردنر توی صحنه ها متوجه میشه که یه چیزایی تو جیبشه، اینا رو در میاره میذاره اونجا، همون چیزاییه که 22، یعنی نمادهای زندگی عادیه، یه آب نبات و نمیدونم تیکه باقی مونده نون و پیراشکی و پیتزا و اینجور چیز است. بعد شروع میکنه با یه حالت غم‌آلودی که من به این آرمانی که میخواستم رسیدم ولی انگار نشود، من توقع زیادی داشتم. بعد یه مرتبه اینا رو ور میداره میچینه روی این زن، اون صحنش بیاد، اینا اون خاطراتیه که داره از گذشته یادش میاد تو حافظش مونده، اینا رو میچینه روی پیانو، به اونو میذاره کنار، کلن اینا رو میچینه به جاش. این دقیقا کل پیام فیلم این صحنه است. یعنی میگه منطق جاز رو بیار تو زندگیت، همین زندگی عادی، لازم نیست دنبال چیز خارق العاده ای بگردی. منطق جاز چیه؟ بداهه نوازی و شخصی بودنشه. در لحظه زندگی کن، هدف خاص خودتو درست بکن. خب بعدن این منطق رو میره به 22 میگه، یکی از همینا رو ور میداره و میبره میده به 22. ببینیم دقیقا پیام اصلی فیلم توی این صحنه نمادینشه. وقتی اون نوتا رو میذاره کنار، نوتا رو میذاره کنار و این زندگی واقعی رو میچینه اونجا. یعنی جزینگ هم که هی تو کل انیمیشن میگه، یعنی اون منطق جاز رو بیار توی زندگی. خب این عرض کردم میتونه برای یه عده نجات بخش باشه، اما مشکل عمیقش اینه که ما داریم اولا هدف زندگی رو توی خود زندگی تعریف میکنیم، انگار زندگی هدفی بیرون از خودش نداره، و ثانیاً همون هدف رو هم بلند مدت تعریف نمیکنیم. همون لحظات زندگی خود، همین تجربه زندگی، همین رو میتونی هدف و معنای زندگیت بکنی. ببینید این میتونه ما رو دچار مشکلات زیادی بکنه. عرض کردم این بحث ازدواج سفید میتونه یکی از نمادهاش باشه، این عدم ثبات هویت، عدم ثبات شخصیت جوانهای امروزی، عدم برخی از جوانهای امروزی. مثلا یه شغل خاصی رو ادامه نمیدن، هی از این شاخه به اون شاخه میشن، رشته دانشگاهی رو ادامه نمیدن، یه رشته هنری رو ادامه نمیدن. امروز این ورزش بهش حال میده، اینو انجام میده، فردا اون یکی حال میده، امروز این شبکه حال میده، فردا روزی اون یکی نمیدونم شبکه اجتماعی بهش حال میده. یعنی هر چیزی که در لحظه حالشو خوش میکنه، این مخربه. این پیام عمیق فیلم اینه و ما با این یه مقدار دچار مشکل خواهیم شد. آرزم محضرتون که من بله نکته ویژه دیگه حالا اینجا ندارم. میخواستم عرض بکنم تناسب موسیقی جاز با این انیمیشن هم که کاملا، یعنی خیلی زیرکانه و به جا انتخاب شده موسیقی جاز، و اونو سعی کرده با این منطق گره بزنه به زندگی واقعی، بداهه نوازی و نسخه خاص خودت از زندگی. در ضمن اینه که من این انیمیشن رو بسیار خوش ساخت میدونم، پیام‌های فرعی بسیار جالب و قشنگی داره، اما عمیق‌ترین پیامش که اینه، اینو یه مقدار من خطرناک میبینم این پیام رو. عذرخواهی میکنم بابت احتمال در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر بوسلیکی. من یه توضیح کوتاهی بدم درباره اون بحثی که عرض کردن دقیقه 29 تا 34 که نیو ایج مطرح میشه. اول عرض کنم الهیات سنگینی این انیمیشن نداره، یعنی اون میزانی نیازمند مباحث نظری و متافیزیکی بوده انیمیشن که به این پیام اصلیش میخواسته کمک کنه، و اونها رو هم نرفته از ادیان بگیره، بلکه از همین مباحثی که در علم و شبه علم مطرح میشه. یعنی اگر میخواسته که جهان پس از مرگ رو نشون بده، از بحث near death experience، بحث NDE، تجارب نزدیک به مرگ استفاده کرده، و همون مقداری که در اون مباحث مطرح بوده اینجا مطرح کرده و نشون میده که روح‌ها غالبا از بین میرن وقتی از بدن مفارقت پیدا میکنن، پس اینجا روح نیستن، در حقیقت نفسن، اینها از بین میرن. یه تعدادی از اونها به عنوان الگو میمونن تا اینکه کسانی که در تعبیر ما عالم زر هستن و تازه میخواد در این دنیا پا بگذارن، اونها از این روحا الگو بگیرن. در این حد بیشتر نداره. و خب میریم سراغ یه بحث خیلی جدی که مطرح میشه، اونم واسطه هایی که کمک میکنن یا رهبران و نجات بخشانی که تو این دنیا به سرگشتگان کمک میکنن. اینجا دیگه مثل مفاهیم دینی پیامبران و امامان و بزرگان و قدیسان مطرح نیستن، بلکه یک افرادی. ببینید باز هم اینجا از مفاهیم دینی استفاده نمیشه، از همین مفاهیم دم دستی در معنویت گرایی موجود به عبارتی ماتریالیستی استفاده میشه، جریانی به اسم نیو ایج، عصر جدید، که اگر حالا دقت بکنید، اگه فرصت شد آخر بحث نشون بدیم، اگر نه که من فقط کدهاشو بگم، جریانی به اسم نیو ایج در 1960 به این طرف مطرح شد. شما به عنوان هیپی ها عمدتاً اونها رو میشناسین. اینها سعی میکردن که افرادی که گرفتار استراب ها و وسواس های دنیوی شدن، با گرته برداری از ادیان مختلف سعی کنن اونها رو از این گرفتاری هاشون خارج بکنن و به اونها حس تعالی توی همین دنیا بدن. مثلا مثل هیپی ها از طریق موسیقی، از طریق هنر حس تعالی رو به زندگی اینها برگردونن که بهترین نفع ترسیم میشه توی دقیقه 29 تا 34. و خب نکته جالب اینه که این نیو ایجرها، مروجان نیو ایج، به کسانی کمک میکنن که توی اون مدل قبلی معنویت گرایی که عرض کردم، توی اون مدل سیر میکنن، یعنی تجربه اوج خودشون رو در دستیابی به یک هدف ابجکتیو بیرونی یا در عمل کردن رسیدن به اوج مهارت خودشون میدونن. یعنی مثلا یک نفری موزیسین، این در خلال کار موسیقی به این تجربه اوج میرسه، ولی به خاطر وسواسی که گرفتار میشه از زندگی دنیوی فاصله میگیره. اینها میان این فرد رو برمیگردونن. یا یک نفری در جاده بورس، در حرکت، مثلا در شغل به عبارتی نظام بورس فعالیت میکنه، در نظام اقتصادی فعالیت میکنه، تاجر، بیزینسمنه، این نرفته دنبال علاقه شخصیش، نرفته دنبال اون چیزی که اون رو برای این ساختن، سعی میکنن اینو برش گردونن. اما این نیو ایجرها به درد کسانی مثل 22 و مثل جو گاردنر نمیخورن، یعنی به درد اون کسانی نمیخورن که تجربه اوج زندگی خودشون رو در لابلای همین شبوها، زندگی روزمره و به شکل کاملا منحصر به فرد میسازن و هیچ الگویی در بیرون برای اینها نیست. من بخوام این رو یک مفهوم سازی دیگه ای بکنم، یک کتابی بنده دارم به اسم معنویت گرایی جدید، اونجا بخش آخرش اشاره کردم که ما دو نوع معنویت گرایی جدید داریم، یکی انفسی، یکی مصرفی. اون نوع اول مصرفی هن، یعنی یک مفهومی یا یک به عبارت ایدئالی، ایدئال تایپی، یک افسانه شخصی برای اینها طراحی شده از بیرون. اینا تلاش میکنن که به اون برسن و از خلال این دستیابی احساس رضایت باطن بکنن. ولی بعضیا اینطور نیستن، یعنی بعضیا یک ابژه بیرونی نیستش که به اینها تجربه اوج میده، بلکه در لابلای همین زندگی. اون اولی رو بهش میگیم مصرفی، معنویت مصرفی، این دومی میگیم انفسی. این انفسی ها در حال میخوان زندگی کنن، در لحظه میخوان زندگی کنن و مدل خودشون رو دارن، همونجور که آیت بوسلکی گفتن، جزینگ یعنی بداهه نوازی سبک اینهاست و اینا کاملا معنویتشون منحصر به فرده، الگو ندارن. ویژگی اصلی این افراد که معنویت انفسی دارن اینه که در لحظه زندگی میکنن. ولی وجه مشترک هر دوی اینها چیه؟ ارجاعی به عالم ماورای طبیعت، به خدا، به جهان پس از مرگ، به مفاهیمی که در ادیان وجود داره به اونها نمیدن. هر دوی اینها توی همین دنیا معنویت کسب میکنن و عملا نیازی به دین ندارن. یکیش ابژه های مشخصی داره، الگوهای مشخص، افسانه های مشخص به اون میرسه، یکی نه، به شکل فلبداهه شروع میکنه در لابلای زندگی به این میرسه. مفهوم مرکزی این مدل دوم، یعنی معنویت انفسی، همین زندگی در حاله. من برای که یه مقداری شفافتر بکنیم زندگی در حال و بعضی سوالاتی هم که دوستان پرسیدن، اینها رو هم بتونیم در لابلای این گونه شناسی انواع زندگی در حال پاسخ بدیم، من به نظرم میاد که باید تقسیم بندی بکنم. ببینید، یه موقعی ما میگیم زندگی در حال، منظورمون دم غنیمتیه، لذت جوییه. اشعار زیادی داریم توی سنت ما، میدونید من درباره دم غنیمتی که صحبت میکنم، منظورم کساییه که میخوان کیف کنن، لذت ببرن. برای تنوع عرض بکنم، یه موسیقی از آقای صادقلوی خواننده پخش میشه. اولش میگه آقا گذشته، دقیقا همین روایت از تعمیر رو میگه که گذشته گذشته، آینده هم نیومده، پس به فکر الان باش. یه دفعه میره تو فضای مطربی و موسیقی تند و اینا. یعنی میبینید، یعنی این برداشتش از این در حال زندگی کردن اینه که الان کیف کنی. یا اشعاری که هست، عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است، فکر شنبه تلخ سازد جمعه اطفال رو، دیرا که گذشت هیچ از آن یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، برنامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد نکن. این یعنی دم غنیمتی. مراد فیلم این نیست، این نیست. یه موقعی منظورمون از این زندگی در حال اغتنام فرصته. اغتنام فرصته، اغتنام فرصت یعنی اینکه ارادت رو بیشتر کن برای اینکه تکالیفت رو انجام بدی، وظایفی که بر عهدته درست انجام بدی. اون شعر منصوب از تعمیر، فرمایش ایشون همین رو میرسونه. روایات ما این رو میگه که آقا گذشته گذشته، آینده هم نیامده، الان ببین تکلیف چیه، الان درک کن تکلیفت رو انجام بده. یا بعضی اشعار که این دمی را که درانیم غنیمت شماریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دیگر، سعدیا دیر رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را. اینا بحث اغتنام فرصتی که آدم وظایفش انجام بده. منظور این فیلم این نوع در حال زیستن هم نیست. یه نوع در حال زیستن عارفانه داریم که یه مقدار نزدیکتر به منظور این فیلم، بهش در عرفان میگن ابن الوقتی. یعنی این که شما ببین در لحظه چه حالی از آسمان نازل میشه و چه حالی خدا بهت میده، اون حالو درک کن. این خیلی بحث جالبیه. ابن الوقتی به معنای این که خدا با شما چه میکنه، شما اون رو گرامی بدار. مثلا آقایی هست نفری، اندازه ابن عربی مهمه ولی خب کمتر تو عرفان ما شناخته شده است، یه کتابی نوشته المواقف و المخاطبات، میگه من در محضر خداوند همه جا هست دیگه، ما در محضر خداوند، خدا هر لحظه یه چیزی به من میگه، من باید اونها رو درک بکنم. بحث این که در اشعارمون داریم که از باد بهاری فاصله نگیرید، در باد بهاری تن مپوشانید، این نشونه اینه که باید ابن الوقت باشی، یعنی برکت الهی، فیض الهی رو درک بکنی. از اینم بگذرم، یه نوع دیگه ای ما در حال زندگی کردن داریم به معنای اینه که هرس و ولع نداشته باش نسبت به آینده، گذشت اخلاقی داشته باش، خیلی چیزا مهم نیست، از اونا بگذر. این نوع هم منظور این انیمیشن نیست. اما دو نوع دیگه در حال زندگی کردنه که اینا منظور نظر این انیمیشنه. یکیش بحث تجربه اوج درون بود، یکی هم تجربه اوج متعالی و سکرامیز. من این دوتا رو توضیح میدم و میگم که این در حال زندگی کردن انیمیشن متناظر اون اولیه. در واقع اول بذارید از اون که کمتر شباهت داره بگم. تجربه اوج متعالی رو ما در عرفانمون بهش میگیم سکر. چندی تقسیم میکنه عرفان رو به سکر و سهو، مکتب خراسان و مکتب بغداد. در سکر میگن که افراد وقتی وارد جذبه الهی میشن از خود بی خود میشن، سرمست جذبه الهی میشن، و بعضی ها براشون این ملاک موضوعیت داره. مثلا میگن مکتب خراسان براشون این بوده که بعضی از اعمال اسبار رو ارائه بکنن به فرد که این فرد مجذوب درگاه الهی بشه. در این نوع که من اسمشو میذارم متعالی، ترانسندنت، خدا وجود داره، خدا مهمه، یعنی فرد به نوعی با خدا یکی میشه، در خدا حل میشه، همچی چیزی مد نظرشون بوده که حالا تعابیر وحدت وجودی هم وجود داره ازش. ولی یه تجربه اوج دنیوی درون بودم داریم، به این میگن ایمننس به جای ترانسندنت. تجربه درون بود اوج، این بهترین مصداقش در سنت ما اشعار سهراب سپهریه. من چند تا از اینا رو بخونم بعد منظورم رو توضیح بدم.
یه زندگی تر شدن، تر شدن پی در پی، زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است، لای این شبوها پایان کاج بلند. ببینید این یعنی همین تجربه اوج درون بود، یعنی من خلسه ایجاد میشه برام، خلسه در لابلای همین شبوها، در زندگی روزمن، نه در یک امر متعالی، در خداوند، همچی چیزی نیست. و خب حالا چون کانتکس سهراب سپهری دین اسلام بوده، آمده از مفاهیم اسلام رو هم ترجمه کرده در این تجربه اوج خودش. مثل چی؟ قبله هم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، دشت سجاده من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، تا آخرش که اکثر عزیزان شاید حفظ باشن این رو، اون شعر اهل کاشانم سهراب سپهری. ببینید اون چیزی که در حال زندگی کردن از این انیمیشن میفهمیم، این درک از در حال زندگی کردن عمدتا. من روی این میخوام تمرکز کنم 10 دقیقه یک روپی و بحثم رو تمام بکنم. این نوع در حال زندگی کردن خیلی شبیه به تجاربی که داویستا و بودایی ها در تجربه معنوی و عرفانشون بیان میکنن. یعنی امر متعالی چیزی جدایی از این جهان نیست، امر متعالی همین جهانه و امر متعالی شما باید در لابلای همین زندگی روزمره و در درون خودتون پیدا کنید، نه اینکه امر متعالی رو در فراتر از خودتون بخواید بیابید. مثلا مفهوم داو در آیین داویزم یک، این امر متعالی یک راهه، یه طریقتی در خود همین زندگی. اونجا یه مفهومی دارن به اسم چی، شاید دیده باشید در فنگ شوی، در این سبک معماری فنگ شوی میگن که اشیا رو جوری بچینید که این چی جاری بشه، این نیروی انرژی درون اشیا بتونه جاری بشه. شما باید با این یکی بشید، با این نزدیک بشید، اینو درک کنید و اینجا تجربه زیسته معنوی به دست میاری. خب این چه مشکلی داره؟ ببینید تجربه درون بوده اوج که بهش میگن ایمننت به جای ترانسندنت، با ساختار الهیاتی ما ناسازگاره. ما ساختار الهیاتیمون در دین اسلام، یعنی در 3 دین ابراهیمی، ترانسندنته، یعنی یک خدای متشخص غیر انسانواری داریم که متعالی از موجوداته. حالا شما اگر بیاید این مفهوم ایمننت یعنی درون بود و وارد بحث بکنید، اصلا خداشناسیتون دچار مشکل میشه. نکته دوم بحث انسانشناسیه. در انسانشناسی ادیان ابراهیمی انسان باید خلیفت الله بشه، یعنی این رو به طور بالقوه داره، حالا باید بالفعلش کنه، یعنی به مقامی برسه که به قرب الهی نائل بشه. ولی در این مفهوم به عبارتی ایمننت در حال زندگی کردن، تجربه اوج به عبارتی درون بود، تعالی از خود همین شخصیتی که داریم و تعالی از این دنیا معنا نمیده، یعنی به عبارتی کوتاه فکرانه است. در اون تجربه ادیان توحیدی بحث تجربه اوج خیلی خیلی بلند همتانه است، یعنی فرد میخواد با اون امر قدسی تقربی پیدا کنه، ولی اینجا نه، در حد همین حالات روحی روانی خودشه. حالا من بخوام برون دینی اینو نقد کنم نه درون دینی، برمیگردم به همون نکته‌ای که از آبراهام مازلو عرض کردم. آبراهام مازلو میگه که این تجارب اوج رو، که البته اون در کتابش تجارب اوج رو همین مدل انفسی بیشتر لحاظ میکنه، نه به عبارت اون مدل مصرفی، میگه این تجارب اوج رو صفحه 44 این کتابه میگه، اینها رو میتونید از صفحه 51 میگه، این رو میشه از طریق مواد مخدر هم به دست آورد. میگه ما داریم کارهای تحقیقاتی انجام میدیم که افراد فاقد تجربه اوج هم تجارب اوج پیدا بکنن، در لحظه زندگی کنن، در حال زندگی کنن و تجربه اوج پیدا کنن. ببینید این تجربه اوج ایمننت یک تجربه دنیویه، یعنی شما به راحتی میتونید این رو
با حتی هیپنوتیزم، نگه مواد مخدر، با هیپنوتیزم به دست بیاری. شاید اصلا نشه این رو تجربه معنوی گذاشت. یک فردی میتونه با استفاده از قرص‌های روانگردان یا حتی مواد مخدری مثل عرضم به خدمتتون که حشیش به این درک از لحظه برسه که در لحظه زندگی بکنه. نیاز نیست اصلا به مقاماتی از عرفان رسیده باشه یا تلاشی برای در حال زندگی کردن داشته باشه. یه نکته خیلی مهمی که در ادیان ابراهیمی هست و من با همین عرایزم رو تمام بکنم اونه که تجربه اوج رو ملاک سعادتمندی قرار نمیدن و یک آدم سعادتمند یه آدمیه که هم تونسته حضور قلب در نماز داشته باشه، هم زندگی معنوی زیسته، یعنی تجارب مستقیم با امر قدسی داشته باشه، همین که بتونه به شکل اجتماعی زندگی کنه، کار کنه، کسب کنه، معاش کنه. اون تجربه اوج اگر افراد بشه درش، آدم رو از زندگی روزمره خودش باز می‌داره و خودش به یک مقوله تبدیل میشه، به عبارت یک چیزی که آدم رو میتونه از راه و مسیر توحیدی دور کنه. مثل بحثی که ما داریم در عرفان که میگن اساساً توجه به کرامات خودش مانع طریقته، یعنی اگر یک نفری دنبال این باشه که تجربه اوج پیدا بکنه، این خودش داره راه و اشتباه میره. اون باید دنبال بندگی کردن باشه، دنبال این باشه که ببینه خدا ازش چی میخواد. اگه در این مسیر تجربه اوجم پیدا کرد که اون فیض الهی و لطف رحمانیه. یکی از عرفای معاصر میگفتن که گفتن آقا نظر درباره این تجربه، حالا ما الان بهش میگیم تجربه اوج، این حالتهای خلسه و اینا چیه، میگه اگه من بدونم بیرون از این اتاق یک نفری روی هوا شناورم هست، یعنی اینقدر در خلسه است، حاضر نیستم از پشت این میز بلند شم برم بیرون نگاش بکنم، یعنی اینقدر برای من بی اهمیته. در فضای دینداری توحیدی اون چیزی که مهمه امتثال اوامر الهیه و از این طریق رسیدن تقرب به خداونده و نزدیک شدن به اون جایگاه واقعی خلیفت اللهیه. و این لذت هایی که آدم از دل این تجارب اوج میگیره، اینها رو ارزشی براش قائل نیستن، مگر اینکه حالا همونجوری که آقای دکتر بوسلیکی گفتن، ممکنه که یک نفری دچار بیماری خودکمبینی شده، دچار بیماری سیر در گذشته و آینده شده، یک روانشناسی به عنوان یک تکنیک بهش توصیه بکنه، نه به عنوان یک راهکار. خب اکاش میشد ما بخشایی هم از این انیمیشن رو ببینیم، متاسفانه حالا یا تصویر هست صدا نیست یا صدا هست تصویر نیست، امیدوارم عزیزان خودشون دیده باشن. اگر سوالی باشه میشه طرح کرد، من ولی خب اجازه میخوام بعضی از سوالایی که مکتوب نوشتن عزیزان اینها رو بخونم. با احترام به بیانات دکتر بوسلیکی، ولی به نظرم فیلم نگفت همش همین است، دنبال بیشتر نیاد، از همین سعی کن لذت ببری، بلکه نشون داد اینی که میبینی خیلی بزرگی است و با ارزش. آیا تو متوجه میشی این من؟
بله.
با هستی یکیشو، با وجود حی بودن و دم به دم حی بودن، این رو فیلم نشون میده، نه اون که به عبارتی لذت ببر فقط.
خب ببینید، اگر تصریحات خود انیمیشن نبود، به خصوص اونجایی که اواخر انیمیشن یکی از اون جری ها به جو گاردنر میگه که متوجه نشدی، خیلی ساده بود، اون جرقه هر کسی معنای زندگیشه، هدف زندگیشه، خودش داره تصریح میکنه، بحث سر هدف زندگیه، موضوع سر هدف زندگیه، موضوع سر این نیست که حالا یه هدفی داری، اون من اصلا کار به اون ندارم، بیا فعلا از لحظه هام لذتشو ببر. نه، بحث سر هدف زندگیه، خودش بارها تصریح میکنه اگر نبود این تصریحاتش، بله ما میگفتیم حالا داره میگه از این زندگی هم لذت ببر دیگه، یعنی جنبه سلبی نداره، نه اتفاقا جنبه سلبی داره، یعنی داره میگه هدف تو همین زندگیه. و ببینین همه کسایی که میان روی کره زمین، اون روحهای دیگه، روحهای دیگه‌ای که جرقه‌شون رو پیدا میکنن، همشون چیزی این دنیایی میشه جرقهشون، یکی فوتبال، یکی موسیقی، یکی نقاشی، یکی بسکتبال، همشون یه پدیده این دنیاییه. چون در ادامه یکی از سوالات هم پرسیده شده بود که خب اینا گفتن که میخوان یه بار بفهمید حالا
جناب دکتر بوسلیکی دو پیام رو برای فیلم فرمودن، این دو چگونه با هم قابل جمع؟ این که در فیلم میگویند اگر به بالاترین موفقیت دنیاوی برسی باز که خب چی؟ اینکه تمام کاراکترها جرقه زندگی و ارزش زندگیشون این دنیایی بود، بعضی ورزش، موسیقی و بعضی مثل شماره 22 همین تجربیات زندگی دنیاوی. در این فیلم هدف دنیاوی رو توصیه میکنند یا رد میکنند؟ بالاخره
بله، نکته این که درباره این انیمیشن گفتن و کسای دیگه هم که نقد کردن گفتن انیمیشن داره سوال خوبی مطرح میکنه، سوال جسورانه ای مطرح میکنه، سوالیه که یک گام بالاتر از فیلم‌های هالیوودی و انیمیشن‌های سابق دریم ورکس و پیکسر و اینهاست. اونم اینه که خب که چی؟ بعدش چی میشه؟ این سوال مطرح میکنه، ولی در نهایت نمیتونه پاسخی بده که بعدش نشه گفت خب که چی؟ مشکل انیمیشن، مشکل ساختاریش اینه. ببینین انیمیشن داره میگه تو همین دنیاست، هر چی میخوای تو همین دنیاست، ولی فکر نکن یه چیز بلند مدتیه که باید عمرتو تلف بکنی براش تا یه روزی بهش برسی. داره میگه نه، لازم نیست یه روزی بهش برسی، همین امروز میتونی از همین لذتشو ببری، همین امروز میتونی بهش برسی. پیام انیمیشن آخرش هم هدف رو تو این دنیا میذاره، چیز بیرون از این دنیا نیست. اما مسئله سر اینه، میخواد بگه بابا مثل جو گاردنر نشو که 40 سال عمرشو گذاشته که بره یه اجرای خاص بکنه، تو همین 40 سالش میتونست کلی از این تجربه های جزینگو داشته باشه به تعبیر خود انیمیشن. پیام اینه ها، نمیگه بیرون از زندگی، داخل زندگی، ولی میگه خودتو صرف این نکن که یه روزی خواهم رسید، نه همین امروز برس دیگه، همین امروز همون چیزی که میخوای یه عمر دیگه تجربه کنی، همین امروز این اتفاقات ساده زندگی تجربه بکن. سوال بعدی هم چون ناظر به اینه که آیا این خطرناکه یا نه، ببینین اگر ما هدف زندگی این دنیایی رو اون دنیا تعریف بکنیم میشه از این بازی دفاعی کرد؟ مثل اینه که یه نفر عرض کردم وارد مسابقه فوتبال شده، عمرش رو فوتبال میگذرونه، بهش بگم آخه برای چی فوتبال بازی میکنی؟ از فوتبال دنبال چی میگردی؟ یه هدفی بیرون از فوتبال بگه، مثلا میخوام زندگیمو درست کنم، پول به دست بیارم، یه شهرت به دست بیارم، یه چیزی بیرون از این کادر سبز فوتبال، زمین کادر سبز مستطیل فوتبال تعریف بکنه، میشه باز هنوز خوبه، خیلی منطقه بیراهی نیست، پر بیراهی نیست. اما اگر هدفشو داخل همون مستطیل سبز تعریف بکنه، میگیم اینو باید یه جایی نشونش بدیم، ما بهش میگیم چرا فوتبال بازی میکنی؟ هدفو داخل خود فوتبال دوباره میگه. ولی مشکل انیمیشن اینه که وقتی میگه در لحظه زندگی بکن، در لحظه زندگی کن، یعنی همون به تعبیری که دکتر گفتن، حالا خیلی هم سخیفش نکنیم پیام رو، شما ببین اگر این انیمیشن رو کودک شما بپذیره، نوجوان شما بپذیره، نمیتونی بهش بقبولونی که برنامه ریزی کن یه موزیسین بزرگ بشی، یه نقاش بزرگ بشی، تلاش کن یه پزشک معروف بشی. اگر این پیام عمیقش رو در بیابه و بپذیره، درونی بکنه، اینترنالایز بکنه، نمیتونی باهاش درباره یه هدفهای بلند مدت صحبت کنی. همه عرض من اینه سر خطرناک بودنش. خطرناکه یعنی این که اگر این پیام عمیقا قبول بشه، اینترنالایز بشه، شما هیچ ابزاری نداره واسه اینه که اینو دیگه تحریک بکنی برای برنامه‌ریزی‌های بلند مدت‌تر، حتی برای اهداف خودش، نه برای پول در آوردن. به موسیقی علاقه داره، بگیم برنامه‌ریزی کن موزیسین بزرگی بشی. به نقاشی علاقه داره، بگیم برنامه‌ریزی نقاش. حتی برای همون هم نمیتونی اینو تحریکش بکنیم دیگه، چون این میخواد همین امروز را دریابد. اصلا چه کاری من 40 سال عمرمو بذارم موزیسین خوبی بشم، فوتبالیست خوبی بشم، همین امروز کیفشو میبرم؟ خطرناکیش از این جهته. و یعنی اگر اون جنبه سلبی رو نمیداشت، سلبی رو فقط میگفت آقا اشکال نداره، حالا اون اهدافت سر جای خودش، از اینم لذت ببر، ما با این مشکلی نداشتیم. اما کل بحث انیمیشن سر همین هدف زندگیه، اون هدف رو میاره امروز، مشکل با این. خب امیدوارم که پرداخته بشه، مگر نکته دیگه باشه من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر بوسلیکی. ما خب به خاطر این شرایطی که موجود بود امکان پخش انیمیشن رو نداشتیم، ولی خب این انیمیشن رو از طریق فیلیمو عزیزان میتونن ببینن، از طریق در اینترنت هم میتونن دوبله شدهش رو دریافت بکنن و بعضی از این نکات رو تطبیق بدن با چیزی که در انیمیشن هست. آقای تو بوسلی که تیکه ای از این انیمیشن رو که بحثشون مرتبط میشه رو میخوان نشون بدن، امیدوارم ما صدای انیمیشن رو هم داشته باشیم.
صدای سیستمت هم باید بحث بشه ظاهرن.
خب پلی کن.
بلا خدافز
آلی بودی عزیزم، بهت افتخار میکنم. جویی باید برام بخوابم، خیلی پیر شدم. آدم صد تا اجرا داشته باشه ولی فقط یکی شاهی میشه. اتفاق امشب تکرار نشده.
آره بابا. خب حالا بعدش چی میشه؟
هر دو شب برمیگردیم و دوباره اجرا میکنیم. چی شده آقماله؟
خب میدونید خانم، من همه یه عمرم منتظر همچین روزی بودم. یعنی همه یه حسش همین بود.
این قصه رو درباره یه ماهی شنیدم. میره پیش یه ماهی پیر و میگه میخوام جایی پیدا کنم که بهش میگن اقیانوس. ماهی پیر میگه اقیانوس؟ اقیانوس همون جاییه که الان توشی. ماهی جوون میگه همین آب این آب. ماهی پیرم میگه آره این خودشه. فردا میبینم.
دقیقه 29 رو دوست کنید بیاریم.
شده باشه. خیلی خب،
اینجا دیگه کجاست؟
میدونی وقتی شما آدماتون نخیه یه چیزی هستید، فکر میکنید انگار توی مکانه دیگه اید، انگار توی قلم.
تجارب اوج رو اینجا تصویر سازی میکنه و نشون میده که چگونه این تجارب اوج حاصل میشه برای افراد و چگونه بعضی از افراد گرفتار همین تجارب اوج میشن و همون تجارب اوج میشه عاملی برای دور شدنشون از دنیا. و همینجا اون نیو ایجرها، این به عبارتی عصر جدیدی ها، معنویت گرایی های جدید، اینها وارد عمل میشن و میخوان به افراد کمک کنن. حالا این تیکر رو ببینیم این کار دیگه
هم سرکسن این چی میزنم
یه گله دیگه هم از
خیلی خوب، خیلی خوب. بابا این یارویی که میشناسیش کجاست؟ من باید بس ایجرا برگم.
خب باشه، معمولاً همین پایینه.
بابا اینا چی هم؟
سلام دوستان، اینا مسافران فضایی هست. خوشحالم که دوباره بیمینم.
دوست دو
درم مشغول میشم. ممنون که پرسیدی.
ای ببین یه زحمت برات
دارم. من دارم دوباره سعی میکنم برگردم به بدنم. میتونی کمکم کنی؟
دار کار خودمه. ما عارفان بی حد و مرزیم. ما خودمونو وقف کردیم تا ارواحان گم شده یه زمین راه خودشونو پیدا کنن. من دم جنبانکم در خدمت شما. اینم دم جنبانک های گروه.
این یعجوج ماجوجه میخواد کمک کنه برگردم.
فقط منتظر باش. این روی گم شده رو برگردیم
بابلکان. طفلک بیچاره. بعضی از آدم ها نمیتونن وسواس و استرس خودشون رها کنن و اجازه بدن که زندگیشون حذف بشه. و اینم میشه نتیجهش.
بابلکان.
انگار یکی از رئیس رؤسای صندوق های سرمایه گذاریه. حالا دوباره به بدن فیزیکی روی زمین وصل میشی.
آه، این منم. ممنون.
دارم با زندگیم چی کار میکنم؟
زمزم، من زمزم. خودتو نها کن، کودک درون خیلی زیباست.
خب یعنی این به همین راحتی برگشت؟ منم واسه برگشتم باید همین کار رو بکنم دیگه. دایره میکشم.
ای او پسر، یو تو مردی؟
نه نه، خب هنوز نه. میتونی کمکم کنی برگردم؟
خب ما قبلا هرگز یه روح آزاد به بدنش وصل نکردیم، ولی اگه بریم به یه نقطه نازک تر شاید بشه. آره، سوار شید، سوار کشتی شید، لنگر رو بیرون بکشید.
اگه شما ارواح اینجایید پس بدناتون کجا؟
خب معلومه روی زمین.
این بدن من تو جزیره پالاوان در حالت خاصی.
من دارم تو تنبت ناقاره میزن. منم یه شفا دهندم که توی کالیفرنیا دارم برو بگم.
ببینم تو داری چی کار میکنی؟ من آب وز میکشی.
آره یه جورایی. من تو نیویورکم بین خیابون هفتاد.
اوه جا رو میشناسم، جلو همون نون فروشیه.
آره دقیقا.
این جریان نیو ایج که عرض کردم همین جریانه که حالا از اینجا بعدم خواهید دید که اینها میان ارباب سرگردان رو نجات میدن، اونایی که دنبال تجارب اوج هستن و گرفتار شدن حتی در تجارب اوج خودشون، اونها رو هم کمک میکنن. ولی خب اینا نیازمند این نیستن که روح افراد رو درمان کنن، بلکه همین نفسشون، یا اگه بخوام تعبیر انگلیسیش رو بگم، کاری به اسپریت ندارن بلکه به سول کار دارن. همینجا یک نقدی بزنم به ترجمه عنوان این انیمیشن. اگه ما خواهیم دقیق تر ترجمه کنیم، عنوان این هم انیمیشن رو باید بگذاریم روان یا نفس، نه روح، چون در تفکر ادیان ابراهیمی اسپریت یا روح از امر خداونده. یعنی ما یه تیکه ای از این اسپریت رو داریم، ولی خب اصل اون اسپریت دست خداونده و ما میتونیم این رو به اون وصل بکنیم، این اسپیریت خودمون رو به اون روح کلی. ولی در اینجا بحث سول مطرحه، یعنی همین چیزی که ما در پرسونالیتی خودمون، در شخصیت خودمون داریم و هیچ ربطی به عبارت خداوند نداره. وقتی ما سخن از سول و پرسونالیتی به میون میاریم، اینجا دیگه فعل انسان مطرحه، خود انسان مدخلیت داره، اراده داره و مسئولیت داره برای حل اون. ولی وقتی سخن از اسپریت و روح به میون میاریم، بخش کوچیکش دست ماست و اراده خداوند نقش اساسی رو در هدایت ما ایفا میکنه. برای همینه که در این انیمیشن بسیار به تیپولوژی های روانی توجه میشه، به خاطر اینکه بحثش اساسا درباره سوله و سول ارتباط ویژه‌ای داره روان به پرسونالیتی و شخصیت. ولی در ادیان بحث سیر و سلوک که میکنن چندان به تیپولوژی ها توجه نمیکنن، چون نقش اصلی رو در هدایت افراد اون روح الهی میدونن و فاعلیت خداوند. اگر نکته نیست، آقای تو بوسلیکی نکته ندارن، ما جلسه رو جمع‌بندی کنیم.
نکته خاص ویژه که نه، فقط یک مطالعه ظاهرا تو دانشگاه جان هاپکینز درباره کسایی که موسیقی جاز اجرا میکنن انجام شده که یافته جالبشون این بوده که اون لحظه اوج موسیقی که این دیگه غرق شده توی موسیقیش، میگن اون قسمت‌های مغز که خودسانسوری اما مال اون قسمت‌های مغزه، اونا خاموش میشن اون لحظه، یعنی واقعا خودتو افشا میکنی. ببینید خودسانسوری که اتفاق میفته وقتی که ما میخواییم به ارزش‌های دیگران تن بدیم، دنبال اهداف عمیق خودمون نیستیم، یعنی همون شرایط ارزش که عرض کردم راجرز میگه. همینجا توی این مطالعه هم تا حدودی مباحث عصب شناسیش کشف شده که تو اون لحظه های اوجی که دارن موسیقی رو میزنن که دیگه اون بداه نوازی عمیق و اینا، میگن اون قسمت هایی که باعث خودسانسوری ما میشه توی مغز اونا غیر فعال میشن و این بیشتر دوباره مجدد با هدف این انیمیشن سازگاره. عرض ویژه ای ندارم، یکی از دوستان حالا نکته ای نوشتن بذاره طولانی هم بس میخواییم بفهمیم.
بله، من فهوای کلام ایشون رو عرض بکنم. بله همینطوره، واقعا ما در حوزه انیمیشن سازی ضعیف هستیم. متاسفانه همین چند مورد انیمیشنی هم که با در حوزه معنویت گرایی یا مباحث دینی در کشور ما ساخته شده، خیلی انیمیشن های قابل رقابتی نبوده در فضای جهانی. ولی خب به این معنا ما باید توجه کنیم به این انیمیشن هایی که ساخته میشه، چون انقدر این انیمیشن ها قوت و قدرت داره که مفهوم خودشون رو با همون کیفیت بالای خودشون جا میاندازن در فضای فرهنگی ما. وقتی یک کاری که ما از لحاظ الهیاتی اون رو نمیتونیم بپذیریم، با یک قوت و قدرت ویژه‌ای ساخته میشه، این تأثیر خودش رو بیشتر میگذاره. قطعا ما نگاهمون الهیاتی خواهد بود، درون دینی خواهد بود، به خاطر اینکه میخوایم ببینیم چه میزان این انیمیشن تعارضاتی رو ایجاد میکنه در سطح دینداران و میخوایم این تعارضات رو بسنجیم و ببینیم که این رو میتونیم به عنوان یک دیندار تو این فضا بپذیریم یا یک دیندار وقتی این رو میبینه چه تعارضاتی براش ایجاد میشه. این فارغ از اینه که ما خودمون میتونیم انیمیشن های رو بسازیم در این عرصه یا نه، که خب قطعا نه نقد ما نه این جلسه ناظر به اون بود. امیدوارم یک روزی ما بتونیم مفاهیم متعالی دین خودمون رو خصوصا در حوزه مفاهیم عرفانی و معنوی، اینها رو با همین قوت و با همین قدرت اقناسازی بسازیم و عرضه کنیم و انشالله به این سمت حرکت کنیم. تشکر میکنم از عزیزانی که زمینه ساز بودن برای برگزاری این جلسه، آقای نقوی که زحمت هماهنگی ها و برگزاری مجازی جلسه رو کشیدن، آقای دکتر بوسلیکی و مسئولان میز سبک زندگی در قطب اخلاق دفتر تبلیغات که پشتوانه این جلسه بودن. امیدوارم بتونیم انیمیشن های دیگه، فیلم های دیگه که در حوزه فرهنگی ما تأثیر گذار هستن رو
باز به بحث بگذاریم و به سواد معنوی خودمون در این عرصه بیفزاییم و با دید بازتری بتونیم این محصولات فرهنگی جدید رو تحلیل کنیم. اگر دوستان سوالی داشته باشن به طور شخصی بعد از جلسه، هم بنده هم آیت بوسلکی رو حتی به سادگی اگر در گوگل سرچ بکنید احمد شاکرنژاد یا حسن بوسلکی، میتونید به اون رزومه و اون آدرس ایمیل دسترسی پیدا کنید، در پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی به در ارتباط باشید. خیلی ممنونم از توجهتون، خدا نگهدارتون.